بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض کردیم که از حرفهای مشایین به دست میاد که مادی یعنی چیزی که با ما، یعنی خود ماده به معنای هیولا و هر چی که در هیولا منطبعه، به طوری که اگر هیولا نباشه اون هم نیست. گفتیم خب اگه کسی هیولا رو قبول نکرد دیگه جایی برای این تقسیم نمیمونه. یه مادی اونی که هیولا داره، اصلا هیولایی نیست که. اما حالا یه تعریف دوم، تعریف دوم این است که بله، میگه المادی هوال قابل للاشاره الحسیه والمجرد خلافه. مادی چیزی است که قابل اشاره حسیه باشه. گفتیم البته این قبل از شیخ اشراق هم بوده. فارابی در فصوص الحکمه صفحه 119 الی صفحه 121، فارابی در فصوص الحکمه، این فصوص الحکمه ای که با شرح چاپ شده که اون هفته آورده بودم، صفحه بله چرا فصوص الحکم هم به این نامم چاپ شده، ولی اینی که الان من دارم آدرس میدم این روش نوشته فصوص الحکمه، همون کتابه. اونتا منم تحقیق نکردم که صحیحش فصوص الحکمته یا فصوص الحکمه. فصوص الحکمه و شرحه. در اونجا میگه ان الروح الذی لک من جوهر عالم الامر الذی هو عالم المجردات الخارجیه المعقوله. یا عالم امر همون عالم مجرداته که با عقل درک میشه. لا من عالم الخلق الذی هو عالم المادیات المحسوسه. از عالم خلق نیست که همون عالم مادیات که محسوسه. پس بنابراین مادی یعنی محسوس، مجرد یعنی چیزی که با حس نمیشه او رو درک کرد. اگه بخوای درکش کنی راه درکش منحصر به عقله. بله. ولا یتعین به اشارتن، میگه روح شما با اشاره متعین نمیشه، یعنی نمیشه بهش بگی این با اشاره تعینش کنی. ای لا یمکنو ان یشار الیها بالاشارت الحسیه. این در فصوص الحکمه بود. باز در همین فصوص الحکمه صفحه 178 و صفحه 178 اونجا داره لیس من شأن المحسوس من حیث هو محسوس ان یعقل لانه لا یمکن ان یکون الشیء معقولا الا اذا تجرد عن اللواحق المادیه. میگه معقول چیزی است که مادی نباشه، از عوارض مادی مجرد باشه. والمحسوس من حیث هو محسوس یمتنع تجرده عنها، یعنی از لواحق مادی. از اون طرف گفته ولا من شأن المعقول من حیث هو معقولا یحس لانه یستحیل ان یکون الشیء محسوسا الا اذا اقترن بالعوارض المادیه والمعقول من حیث هو معقول یمتنع اقترانه. این مال فارابی. بعد می‌بینیم شیخ اشراق همینطوره، در مصنفات شیخ اشراق جلد دو مجموعه مصنفات شیخ اشراق جلد دو صفحه 110 داره. اینا رو گفته بودم؟ خیلی عبارت اینه: ضابطون فی ان نور المجرد لا یکون مشارا الیه بالحس. گفتیم که اصطلاح شیخ اشراق در مورد جسم برزخه و در موجودات بالاتر از عالم اجسام نوره، که خود نور رو تقسیم میکنه به نور قاهر و نور مدبر. نور قاهر اون نوریست که همونطوری که ذاتن مجرده، در مقام فعل هم مجرده، که همونی که مشایخ تعبیر میکنه ازش به عقل، او تعبیر میکنه به نور قاهر. نور مدبر اونیست که ذاتن مجرده اما در مقام فعل متعلق به ماده است، یعنی همونی که مشایخ ازش تعبیر میکنن به نفس. حالا ایشون کلن میگه ان نور المجرد، میگه یه نور مجرد داریم یه نور مادی. نور مادی هم نور این چراغ هاست، نور خورشیده، نور آتشیست که روشن میکنید. اما نور مجرد یعنی عقول، یعنی نفوس. لا یکون مشارن علیه بالحس. ولما علم تا اون وقت شعارهش، نه این بله، این مجموع مصنفات شیخ اشراق جلد دو شهر زوری در شرحش که میشه صفحه 293، یه شرح حکمت الاشراق هست مال شهر زوری. شرح حکمت الاشراق شهر زوری صفحه 293. عبارتش اینه: قد مر ان کل مشار الیه اشاره حسیه به ذات فهو جسم. هر چیزی که به ذات به او میشه اشاره حسی کرد جسمه. حالا چرا به ذات میگه؟ برای اینکه همه چیزایی هم که توی جسم هستن به اونا میشه اشاره کرد، به رنگ هم میشه اشاره کرد، به گرمیش هم میشه اشاره کرد، به مزهش هم میشه اشاره کرد، ولی به خاطر اینکه همه تو جسمن، به جسم که اشاره میکنی قرآن به اونم اشاره میکنشه. رضا اونا رو میگه بلعرز، که قد مر ان کل مشارن الیه اشارتن حسیتن به ذات فهو جسم و این کانت الاشارت الحسیت الیه بلعرز فهی الاعراض الجسمانیه. اما اگر اشاره بلعرزه اونا میشن جسمانیات، اعراضی هن که مربوطن به جسم، که خود اعراض جسمانی هم میگه اما ظلمانیتون مثل اشکال و مقادیر و الوان و غیر ذلک، و اما نورانیتون و هی الانوار العارضه، اون نورهای عارضی هن که روشنه. نورش هم بالاخره اگه بخوای بهش اشاره کنی، به روشنیش بخوای اشاره کنی، باید به خود جسمش اشاره. و اما اذا کانت الانوار مجردتن عن المواد الجسمانیه قائمتن به ذواتها و هی الانوار المحضت و علی الحقیقه فانه لا یمکن الاشارت الحسیت و الیها. اگه مجرد بود دیگه اشاره حسی بهش نمیشه کرد. باز در خود حکمت الاشراق، یعنی همون مجموع مصنفات جلد دو که میشه و صفحه 107، اونجا عبارت اینه: الشیء ینقسم الى نور و ضوء فی نفسه. اشیا تقسیم میشن به دو قسم، یه قسم اونایی که نور و ضوء اند، نور و ضوء خودش گفته بعدم به یک معناست در حقیقتشون، و الا ما لیس به نور و ضوء فی حقیقت نفسه. بعد میگه و نور و ضوء المراد به ما هنا واحد. ازلس تو انی بهی، حالا برمش کار نداریم. بعد گفته و نور ینقسم و الی ما هو هیئت لغیر. نور دو قسمه، یه نورهای عارضیه که عرض دیگری است و هو نور العارض، همین نوری که میگیم مثلا این جسم نورانی شد به وسیله اینکه خورشید به او تابید. و الی نور لیس هو هیئت لغیر، یه نوری هم هست که نه عرض دیگری نیست، حتی نور خود خورشید هم عرض جوهر خورشیده، اما یه نوری هست که عرض نیست و هو نور المجرد و نور المحض. بعد گفته و ما لیس به نور فی حقیقت نفسه، اون موجودی که در حقیقت خود نور نیست تقسیم میشه، ینقسم الی ما هو مستغن عن المحل، به یه چیزی که بی نیاز از محله و هو الجوهر القاسق، و اون جوهر ظلمانیه یعنی خود جسم که گاهی هم ازش تعبیر میکنه به برزخ. و الی ما هو هیئت لغیره، و همینایی که نور نیستن یه رقمش هم هست که عرضه و هی الهیئت الظلمانیه. میدونیم که این شیخ اشراق به جای عرض تعبیر میکنه به هیئت. والبرزخ و والجسم، برزخ در اصطلاح ما همون جسمه، و یرسم و به انه هو الجوهر الذی یقصد بالاشاره الحسیه. اصلا تعریف بخوای بکنی جسم، از نظر شیخ اشراق تعریفش اینه، و یرسم یعنی تعریف رسمی جسم. چرا میگه تعریف رسمی؟ برای اینکه جسم را جنس الاجناس میدونه، برخلاف مکتب البته مکتب مشا هم جسم را جنس الاجناس میدونه، ببخشید نه جوهر را جنس الاجناس، ولی این نه، این میگه خود جسم بسیطه، مرکب نیست. لذا وقتی میخوایم تعریف کنیم، یا اگر اشتباه کردم گفتم جنس الاجناس میدونه، جسم رو جنس الاجناس نمیدونه، برای جسم فصل حقیقی قائل نیست. این تعریفی که میکنه میشه تعریف رسمی. یرسم به انه هو الجوهر الذی یقصد بالاشاره الحسیه، جوهر که جنسشه میاریم اما فصل نداره. این شاید درسته بله، شاید میخواد بگه که ما نمیتونیم ذاتیشو بفهمیم. و یرسم به انه هو الجوهر الذی یقصد بالاشاره، این بالاشاره نداره حسیه، اما شارحش که شهر زوری باشه در شرح همین گفته که در شرح حکمت الاشراق شهر زوری صفحه 288 اونجا اینه، یه لما کان البرزخ هو الحائل بین الشیئین، که برزخ یعنی چه؟ یعنی حائل. برزخ لغتاً یعنی فاصله، حائل بین دو چیز. در فلسفه برزخ در اصطلاح فلسفه مشا که حالا نداریم، اشراق برزخ مساویس با جسم. برزخ در اصطلاح حکمت متعالیه مساویس با عالم مثال. برزخ در اصطلاح شریعت، یعنی در اصطلاح آیات و روایات بفرمایید، آیات و و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، یعنی عالم بعد از موت و قبل از قیامت. حالا از پایین میگیریم. برزخ به دلیل اینکه حائله، یه عالمی داریم، عالم دنیا، یه عالم هم داریم، عالم قیامت آخرت، اما یه حد وسطی هم بین این دوتا هست، از هنگام مرگ تا روز قیامت، یعنی روزی که دوباره این مرده ها زنده میشن. اینو بهش میگن چی؟ برزخ. پس برزخ در اصطلاح روایات، اگه برزخ معناش حائله در لغت، برزخ یعنی حائل، میان دو چیز. در اصطلاح جغرافی هم برزخ به چی میگن؟ بله؟
بین دو مرز صفر درجه هست، نقطه صفر مرزی گفته میشه.
به اون خشکی میگن که بین دو قسمت دریا هست. بله؟ یعنی دو تر... بله؟ بله. دو تا مثلا دریا هست اما یه باریکه خشکی بینشه، به این باریکه خشکی میگن برزخ که حائله. حالا در اصطلاح آیات و روایات خیلی روشنه که برزخ حائله میان عالم دنیا و عالم آخرت. در حکمت متعالی برزخ یعنی عالم عالم مثال. عالم مثال یعنی حائل بین عالم ماده و عالم عقل، نه به اون تجردی است که عالم عقل داره، نه به اون شدت وجودی است که عالم عقل داره، نه به اون ضعف وجودی است که عالم ماده داره. یه چیزی است که در عین اینکه مجرده، در این حال آثار و خواصی از ماده که مایه محدودیتش میشه داره، شکل داره، رنگ داره، امثال. پس اینم معلومه که چرا بهش میگن برزخ. نه خیر، هرگز. عالم مثال فلسفی که بهش میگن برزخ با عالم بعد از موت و قبل از قیامت یکی نیست. بین اینا اونخص منوجهه، یعنی ممکنه یک موجودی در عالم برزخ آیات و روایات باشه و از عالم مثال هم باشه. این چیه؟ روح ما در اون بعد مثالیش. ملا صدر قائل بینی که همه روحشون بعد مثالی دار. بله، جسم مثالی. اون جسم مثالی ما تو عالم برزخ هست. این مثلا متکئین علی بله همینو میخواستم چی؟ نه اینطوری نیست، آیه چیز دیگه است، ولی همین منظور این آیه است. بالاخره علی سرر متقابلین یه متکئین هم داره. بله، علی سرر متقابلین یعنی چی؟ یعنی روی نیمکت ها روبرو هم نشستن. این روبرو هم نشستن مال اینه که جسمه، منتها یه جسمیه که اگه اون فیلمه رو که گفتم دیده باشید اون وقت خوب پی میبرید. اونایی که رفتن و دیدن اونا خوب میدونن. بله بله بله، خیلی مطمئن. اونم دادم به یکی از رفقا بنا بوده بیاره اونجا، نمیدونم بله اون آقایی که تشنه ندارن ازم ناد. بالاخره پس یه جا جمع میشن اما یه جاهای افتراق دارن. اگه آدمی اینجاست روحش، هنو نرفته تو عالم برزخ، تو عالم بعد از موت، هنو نمرده، این روحی که من الان اینجا دارم چه موجودیه؟ موجود مثالیه. همون روحی که اگه کسی چشم ملکوتیش باز باشه چه کار میکنه؟ منو به اون چهره هم میتونه ببینه، که گفتیم اون چهره خیلی وقتا هست که با این چهره همخوانی نداره، اون یه چیز دیگه است. نه نه، شما حالا اگر بحث نفس رو انشاءالله، حالا به خصوص حالا در الان دارید نفس رو در حکمت مشاء میخونید، نفس در حکمت مشاء همطور که شما فکر میکنید، چون در حکمت مشاء ابن سینا قائل به اینه که روح به دلیل اینکه جوهره و جوهر درش حرکت محاله، هیچ تغییری نمی‌کنه. پس بنابراین روح یک بچه با روح یک نابغه تحصیل کرده شکفته شده تمام استعداداتش یکسانه. این وقت میخواد ملا صدر را مسخره کنه فکر من، ابن سینا را همینو میگه. حقیقت بله دیگه، از نظر مرتبه هم یکیه. چرا؟ برای اینکه تغییر در جوهر، حرکت در جوهر چیه؟ محاله. یه این اگه بخواد همون باشه باید هیچ تغییر نکرده باشه، اگه تغییر کرده باشه میشه حرکت، و حرکت در جوهر چیه؟ محال. زمین یه روح بچه با روح، یعنی ملا صدرای تو قنداق با ملا صدرای صاحب حکمت متعالیه هیچ فرقی در ذاتش نکرد.
بعدا مشایین تفاوت در چی میدونن؟
در میگن اگر شما این دیوار رو روش نقاشی بکنی تفاوتش در چیه؟ در اون نقش و نگاراست، و الا این دیوار اصلش همون دیواره، این شطور همون شطوره، منتها یه وقت میارنش تو دسته بهش آینه میبندن، گل میبندن، هزار رقم چیز، ولی این شطور همون شطوره. عالم همون شطوره است که اولم که جاهل بود همین بود، حالا هم همینه، فقط لباسش عوض شده. این در فکر مشایی. اما ملا صدرا اینطوری نمیگه. ملا صدرا میگه به مجرد اینکه نفس عالم میشه جوهرش متحول میشه، یعنی اول خشت بود حالا میشه آینه، آینهش هم روز به روز وسعت پیدا میکنه. آینم یه وقت آینه سنگه، یه وقت آینه بلریانه، بریلیان، همش آینه است، ولی خب وابسته به اینه که چه علمی رو بره کسب بکنه.
استاد وقتی علم باری تعالی شد به صور مرتسمه، کمال نفس هم میشه همون نقاشی روی دیوار.
خب بله، ولی همون اشکالی که اونجا وارده اینجا هم وارده، یعنی اونجا هم خدا جاهل به ذاته، اینجا هم همه انسان‌های عالم جاهل به ذات. عالمن به علم زائد بر ذات، یعنی اون گلمنگوله‌ها علمه، نه خودش عالم باشه. حالا بالاخره اینا رو خیلی بهش وارد نشیم. می‌خواستیم بگیم که آقا برزخ در فلسفه با برزخ در آیات و روایات دو تا اصطلاحه، دو معنا داره. چرا؟ برای اینکه شما که الان اینجا نشستید اون وجود روحتون وجود چیه؟ مثالیه، برای اینکه شکل داره، رنگ داره، اما الان تو برزخ آیات و روایات نیستید، تو دنیایی. چنانکه همین روح بعد از برزخ تو عالم قیامت چیه؟ بازم برزخ فلسفی هست، برزخ حکمت متعالی هست، اونجا مثاله، وجود مثالیه، اما تو برزخ شریعت نی. پس این ماده افتراق برزخ حکمت متعالیه از برزخ چی؟ آیات و روایات. ماده افتراق برزخ آیات و روایات از برزخ حکمت متعالیه چیه؟ یا علی؟ داریم؟ اگر یک کسی رسید به عالم تعقل و روحش از مثال رشد کرد و دارای مرتبه عقلی شد، این وقتی مرد مرتبه عقلیش از دست میده، مرتبه عقلیش هم میره تو عالم برزخ، ولی اون مرتبه عقلیش که الان تو عالم برزخ هست، این موجودی است به اصطلاح روایات و آیات برزخی، اما به اصطلاح حکمت متعالیه چیه؟ عقلیه. پس بنابراین بینشون اون خصه منوچه و دو اصطلاح مباینه از نظر مصداق و مورد، بلا مفهومن مباینن، مثل همه یا مخاصه منوچه ها، همه یا مخاصه منوچه ها مفهوم هاشون چیه؟ مباینن، اما از نظر مصداق اینطوری هست. حالا همه اینا خارج از بحثه. نه خیر آقا، ما رو نبرید جای دیگه. خب بله، حالا
مثلا انبیا برزخ ندارن،
بله،
یا برزخشون یک روزه. اون وقت امام توی فرمایشاتشون دارن که یعنی نفوس کامله اصلا برزخ ندارن. وقت این حرف حضرت امام با فرمایش شما رو بخوایم جمع کنیم، یعنی اصلا اون به مرحله مثالی نمیره تا شما بخواید بگید که این حقیقت عقلیش اومده در مرتبه مثالی. اصلا تو مرحله مثالی نمیره.
نمیگیم ما عقلیش اومده تو مرتبه مثالی. مثال اصطلاح فلسفیه. میگیم اون حقیقت عقلی خود امام رسول اکرم الان کجاست؟
در عالم عقل. حقیقت رسول اکرم در عالم عقله.
بله درسته، در عالم عقلی یعنی اصطلاح فلسفی. ولی از نظر آیات و روایات الان کجاست؟
آیات که با قرآن جدایی که نداره که.
نه اصطلاح فرق میکنه. برزخ در آیات و روایات خود امام در روایت معنا کرده. فرمان البرزخ هو القبر من حين موته الى حين يبعث. از اون وقتی که شخص میمیره تا اون وقتی که مبعوث میشه این اسمش چیه؟
نه؟
ناقصه یعنی اونایی که به مرتبه عقل نرسیدن، یا نه اونایی که به اون مرتبه متعالی عقل نرسیدن. اونی که امام میفرماید مال افرادی است که در مرتبه متعالی عقلن، نه اینکه هر که به مرتبه عقل رسید دیگه نمیره تو برزخ. یاری از همینایی که شما میگی آدمای ناقص، اینا به مرتبه تعقل چیه؟ رسیدن. اگه تعقل دارن به مرتبه عقلم روحشون رسیده. اینا حالا بحثاییه که خارج از چیزه. ما فقط میخواستیم بگیم آقا این برزخ رو، چون من دیدم گاهی مثلا طرف این برزخ در اصطلاح فلسفه رو با برزخ آیات و روایات یکی گرفته، فکر یکیه، در حالی که اینا دو بله؟ نه قیامت هم عالم مثاله برای خیلی ها که بله فقط عالم مثاله، یعنی حیواناتی که محشور میشن اونا همه برایشون عالم مثاله. انسانهایی که به مرتبه تعقل نرسیدن بله اینا همه برایشون عالم مثاله، عالم عقل نیست. قیامت عالم عقل نیست. قیامت عالم عقل و مثاله برای کسانی که به مرتبه عقل رسیده باشن. برای اونا هم عقل و مثاله. چرا؟ برای اینکه مثال هم هست، یعنی همونجا محشور میشه متکبر به صورت چی؟ مورچه. متکبر به صورت مورچه وجود عقلی که صورت نداره، این به خاطر اینکه وجود مثالیه. یا آدمی که مثلا غیبت میکرده زبونش زیر پای مردمه، خب زبون مال وجود چیه؟ مثالیه. بله قیامت هم عالم عقل نیست. بله. اما حالا همه اینا مقدمه بود برای اینکه بگیم این برزخ در اصطلاح فلسفه اشراق چرا جسمه. جسم آخه حد وسط بین چیه؟ میگه ها توضیح میده، میگه ولما کان البرزخ. شهرزوری در همون صفحه 288 میگه، میگه ولما کان البرزخ هو الحائل بین الشیئین. برزخ اگر حائل بین شیئینه و کانت الاجسام الکثیفه حائله، این اجسام انبوه حائلن، یعنی شما الان این قلم حائل میشه بین دوتا کف دستتون، بین دوتا انگشتتون. لاجرم سمی الجسم و برزخا و رسم الجسم به انه الجوهر الذی یقصد بالاشاره الحسیه. پس مادی قابل اشاره حسیه و مجرد خلافه. خب اگه مادی قابل اشاره حسیه، خب مادی یعنی منسوب به ماده. ماده چیه که میشه منسوب به ماده؟ و به عبارت اخرى المادی، الماده، المادتو فی هازل تفسیر هوال جسم. الان در فلسفه های غربی هم ماده که میگن یعنی جسم. اونا این هیولا و این حرف ها اینا اصلا تو فلسفه شون تحلیل نشده، نیامده. ماده یعنی جسم. دکارت میگه مثلا انسان دو جزء داره موازی هم، روح و بدن، ماده و روان. ماده یعنی همین جسم، یعنی همین موجود سه‌بعدی. ماده در این تفسیر هوال جسم والمادی هو نفس الجسم و کل ما ینتبع فیه. چطور در فلسفه مشا میگفتیم مادی یعنی خود هیولا با همه اون چیزایی که تو هیولا هستن، با اینکه از نظر لغت بله گفتیم نباید به خود هیولا بگن مادی چون خود ماده است، اما اصطلاح به این چیزا گیر نمیده. که اینجا هم همینطور، اینجا ماده خود جسمه، جسم یعنی همون موجود قابل اشاره حسی. مادی چیه؟ مادی خود جسم و هر چه که در جسم منطبعه. خود جسم قابل اشاره حسیه، هر چه هم تو جسم منطبعه، همین الان خوندیم به تبع اون جسم قابل اشاره حسی. پس بنابراین در این تفسیر ماده هیولا نیست، ماده جسم قابل اشاره حسی است و مادی جسم و کل ما ینتبع فیه و قهرن و المجرد کل ما لیس به جسم ولا منتبع فلجه. بله؟ نه تعریف، حالا البته نتیجهش همون عکس نقیزم. هر چه که جسم نیست و منتبع در جسم نیست میشه مجرد. حالا این تعریف نه، قوه رو ماده نفرمه، ماده رو اصلا منکرن. قوه همونطوری که علامه در نهایه فرموده، قوه دو قسم داریم، قوه جوهری و قوه عرضی. قوه جوهری مساوی است با هیولا، قوه عرضی مساوی است با استعداد. خب یه تفسیر دیگه هست بهش میرسیم، شما همجور صبر کنید، حوصله کنید. فعلا این تعریف، مادی یعنی امری که قابل اشاره حسی است، یعنی جسم که خود قابل اشاره حسی است و هر چه که در جسم منطبع است به اون میگیم مادی.
جسم به اعتبار مادهش قابل اشاره
حسی، ماده اصلا نداره اینجا. یعنی در این فلسفه شما اصلا میتونی بگی چی؟ جسم اصلا امر بسیطه. شیخ اشراق میگه اصلا جسم یه امر بسیطه، صورت نیست، فقط جسمه. اونی که مشابهش میگفت صورت جسمیه، اشراق میگه حقیقت جسم همونه و چیزی دیگه هم وجود نداره، فقط همون ابعاد ثلاثه جوهری هست، نه یک قابلی هم داره، قابل نداره.
اصلا مادی نداریم، هرچی هست ماده هست، مادی دیگه نداریم.
چرا؟ چی همه رنگ ها و شکل و اینا همه تو اون ماده هست. خب صورت نوعیه در خود جسم، البته صورت نوعیه قائل نیست. شیخ اشراق از کسانی است که هر حالی را عرض می‌دونه، میگه کل منتبع فی الجسم عرض، یا بفرمایید کل حال عرض. در آخر نهایه در بحث ارباب انواع یا مثل افلاطونی اونجا مرحوم علامه اونجا حرف شیخ اشراق متعرض شده که شیخ اشراق قائل به اینه که تمام این آثاری که در اجسام پیدا میشه فاعلش اون رب النوعه، برخلاف مشائین. مشائین میگن این جسم اگه یه رنگ خاص داره، یه بوی خاص داره، مثلا سیب یه رنگ داره، مثلا انار یه رنگ دیگه داره، این دوتا هر کدوم رنگشون، مزهشون، شکلشون معلول چیه؟ صورت نوعیه. شیخ اشراق میگه نه، همه اینا معلول رب النوعه و در جسم هر چی حلول کرده همه چیه؟ عرضه. ما دیگه جوهر حال نداریم، جوهر حال مال فلسفه مشیاه. در فلسفه اشراق هر چی حال شد، حلول کرد، منتبع در چیز دیگه شد، میشه عرض. اگر جوهر عقل یا نفس باشه بله، ولی اگه جسم باشه قابلش. جوهر انواعی داره بله، جوهر غیر جسم بله مجرد. خب حالا این تعریف آیا میشه با این ما که هیولاری که گفتیم نمیشه پذیریم، حالا این تعریف بپذیریم و بر اساس این تقسیم کنیم، بگیم موجودات عالم تقسیم میشن به چی؟ به مجرد و مادی. و یرد علی ان هناک موجودات مادیتا و لیست به محسوسه. جن آقا، جن مجرد یا مادیه؟ والجان خلقناه من قبل من نار سموم، یا خلقته من نار، من خلقتنی من نار و خلقته من تی. به فرمایش علامه طباطبایی وقتی شیطان اینو گفت، خدا نه فرمود که نه تو بی خود میگی، من تو رو از آتش خلق نکردم. همین که خدای متعال این رو نفی نکرد معلوم میشه درسته، علاوه بر این که خب آیات دیگه داره که والجان خلقناه من قبل من نار سموم، که دیگه خود خدا داره میفرماد. اونجایی هم که شیطان گفته خدا نفی نفرموده. پس بنابراین جن موجود مادیه ولی قابل اشاره حسی نی. شما اگه میخواید تعریف کنید باید یه جوری تعریف کنید. چطور قابل اشاره حسی نیست؟ این فرمایش علامه است در نهایه، در المیزان. در المیزان فرموده که در ذیل آیه 112 سوره انعام که میشه جلد 7 صفحه 339 فرموده والجن فی عرف القرآن نوع من الموجودات ذوات الشعور والاراده. یه نوع موجودی است که یه نوعی از موجودات شعور دارای شعور و اراده است که مستور عن حواسنا، که حس به او نمیرسه. جهت نداره. خب بالاخره اگه بخواد جهت داشته باشه، خب اینجا خودام بالا پایین همه جا هست، ولی اینکه کجاست؟ حالا دقیقا شما بگو ببینم الان جن کجای شماست؟ نه جن در یه جای دیگه هم باز علامه دارن، در همین المیزان متمثل. خوب شد، حالا اجازه بفرمایید. تمثل خیلی خوب شد. فرمود والجان جنو باز در جلد 12 صفحه 159 که میشه سوره هجر ذیل آیه 27ش والجنو طائفه من الموجودات مستوره به طبع ان حواسنا ذات و شعور و اراده تکرر فی القرآن الکریم ذکرهم و نصب علیهم اعمال عجیبه و حرکات سریعه کما فی قصص سلیمان. خب پس آقایی که میخواد موجود ممکن را تقسیم کنه به مجرد و مادی یا موجود را به طور کلی تقسیم کنه به مجرد و مادی، میخواد جن تو مادیات باشه یا تو مجردات؟ اگه جن میخواد تو مادیات باشه باید یه تعریف بکنه که شاملش بشه. اگه بیاد تعریف کنه مادی رو به قابل اشاره حسیه، خب جنی که حس به او دسترسی نداره قابل اشاره حسیه نیست. احسنتم. انه هناکه موجودات مادیه ولیست به محسوسه کل جن و کت طاقه. انرژی میگن عبارت هست از چی؟ عبارت از همین جسم، منتها وقتی که چی میشه؟ وقتی که خیلی باز میشه از هم، خیلی تجزیه میشه، ریز ریز میشه، به طوری که اگه اون تجزیه ها رو جمع کنی و فشردهش کنی باز میشه چی؟ جسم. خب حالا اون انرژی مادیه یا مجرده؟ مادیه دیگه، ولی محسوس نیست، انرژی هست. بله؟ و یرد و علی ان هناک موجودات مادیتن و لیست به محسوسه. ما یه موجوداتی داریم مادی هستن، خود شما مادیش میدونی اما محسوس نیست. پس آقا اگه بخوای تعریف کنی مادی را به محسوس، درست نیست. خیلی چیزا تو این عالم هست که محسوس نیست. بله؟ با هر سلاحی، اصلا شما یه کلت هم به کمرت ببند. باشه، با میکروسکوپ هم نمیشه جن رو دید. انرژی رو هم نمیشه دید. نه آقا، حق مسلمش دیدنش نیست، داشتنشه. برای اینکه همون اتم که تازه درشتشه، تازه وقتی میشه کافر، انبوهی از انرژی ازش چی میشه؟ تولید. همون قابل رؤیت نیست. اتم تا به حال هیچ که نتونسته او رو ببینه. آره، بله، بشون بله. بالاخره این که بخوایم بگیم هر موجود مادی محسوسه، این رجم بلغی به حد اقلش، چه بسا در این یه چیزایی باشه که چی باشه؟ منتبع در این هست ولی قابل احساس نیست. حس ظاهر که قابل اشاره حسی و نه حس باطن نیست، ولی اون میشه معقول. ان هناک موجود
قابل تقسیم، منظور عقلن هستیه یا نهایتاً بهمه.
بله،
خارج که قابل تقسیم نیست. شاید ایشون میفرمایم قابل حسی، نه اینکه عملاً بنده و شما به چشم ببینید. این نیاز به ابزار، یعنی دیگه نیاز نیست که مجرد بیاده. ما من
شأنی
این که مثلا
خب شأنی، حالا شأن جنینه که ببینیم
و بنده در خارج نبینیم، محسوس ما
نه، ما نمیبینیم. او شأنش دیده شدن هست، یا اصلا تو تعریفش اینه که مستور از حواسه.
استاد اصلا اگر اینجوری ما تعریف کنیم، داریم واگذار میکنیم به فهم خود شنونده. ما داریم تعریف نمیکنیم، میگیم اونی که شما
حالا جواب ایشونو دارید میدید بعدن بعد بدید. پس بنابراین وقتی میگیم قابله، یعنی بالاخره یه کسی میشه با یه شرایطی مثل این آقا میفرمایند که خب با چشم مسلح. ما میگیم آقا با چشم مسلح هم نمیشه دید، با چشم مسلح جن رو نمیشه دید. خیلی چیزا تو خود همین جسم ممکنه وجودش باشه. ما نمیخوایم بگیم حتما، شما باید اینو احراز کنید که وجود نداره تا این تعریفتون درست باشه. همین که احتمال داشته باشه این تعریف چی باشه؟ مانع اغیار باشه، این تعریف به درد نمیخوره.
استاد مگه این که بگیم حس منحصر به این پنجتا نیست؟ ما
هر نوع درکی رو بهش میگیم حس.
نه حواس دیگه.
نه خب این
نوع درک. اینقدر این کلیش نکنیم. ولی خب... حواس بس ثابت هم شده.
نه.
ششم، هفتم ثابت هم شده.
نه علمی. اون آقایی که داره این من حواس رو میگه اون حس ششم و هفتم نمیگه. چی میگه؟ همین حس ها رو. اون حس ششم و هفتم اصلا اونا حس ظاهر نیستن. خب پس بنابراین اگه اینطوری بخوایم تعریف کنیم و یتزه ذالک اذا التفتنا الى ان الموجودات تنقسم الى الجوهر والاعراض تسعه و ینقسم کیف الى اربعه اقسام قسم منها الکیف المحسوس. از روز اول تو فلسفه به شما گفتن حسی که به جوهر راه پیدا کنه چیه؟ نداره. اصلا جسمو میگی محسوسه، با مسامحه میگی جسم محسوس نیست. چی محسوسه؟ رنگش. چی محسوسه؟ حجمش.
ما حس جوهرشناس نداریم.
آها.
خب ما اینو قبول نداریم استاد به یه دلیل.
بفهم.
دلیلم اینه که الان ما خب این خودکار میذارم بین دو تا انگشتم. من اینو حس میکنم.
بله.
نه از اون جهت که سرده، نه از اون جهت که گرمه، نه از اون جهت که زبره، نه از اون جهت، از این جهت نه.
از جهت که فشار میاره.
نه. از اون جهت که یه چیزی هست که مانع میشه این دو تا انگشتم به هم برسه.
این حکم عقله. بله. اونجا دیگه حس نیست. حس فقط چیه؟ حس فشار اینو میفهمه. فشارم مال کجاشه؟ مال سطحشه. اگه این سطح سطح نرمی بود کم که فشار میدادی اون میرفت تو، هیچ وقت شما احساس فشار نمی کردی. مثل که اینکه هوا اینجا الان هوا هست یا نیست؟ ها اصلا هیچ احساس نکرد. پس اونی که موجب میشه شما احساس میکنی چیه؟ این سطحه. سطح رو اصلا احساس میکنی، توشو که احساس نمیکنی. یعنی این پوست شما با داخل این تماس پیدا میکنه یا با روش؟ روش یعنی سطحش. رویه یعنی سطح. خب نه، از اون جهت که اون حکم عقله. عقلم میگه خب هرچی فشار میدم این دوتا دستا من به هم نمیرسه، پس معلوم میشه حکم عقله. عقل که میفهمه که جسم هست. ما که نگفتیم عقل نمیفهمه، دیم جسم محسوس نیست. خود اون جوهر رو نمیتونی احساس بکنی. رنگش رو احساس میکنی، حجمش رو احساس میکنی، نمیدونم زبری و نرمیش رو احساس میکنی و همینطور این همه چیزها. این عین هم داره، این متا هم داره، اونا رو احساس میکنی. این فعل و انفعال هم داره. این اگه مثلا پوشش چیز داشته باشی اون حالت جدر هم داره که داره، رنگ بالاخره روشه، جده هم داره. همه اینا چی هم؟ نامحسوس. این که شما بیای بگی جسم محسوسه و هر چه درش منطبعه محسوسه، این خیلی چیزا در جسم هست که محسوس نیست. پس بالاخره مادی رو به قابل اشاره حسی تعریف کردن تمام نیست. حالا میام سراغ تعریف بعدی. تعریف دیگری شده در اسفار جلد 8 تعریف سوم. این تعریف هم بخونیم. هو الامر المقترن بالوضع والحیز. هو الامر المقترن بالوضع والحیز. موجودی که قرین وضع یعنی یه نسبتی با خارج داره، به خاطر همون نسبت به خارج که قابل اشاره است، میگه مثلا سمت راست سمت چپه و جا داره. اینم در اسفار جلد 8 صفحه 388. اسفار جلد 8 صفحه 388. حالا این تعریف درسته؟ اگر کسی قائل به وجود مثالی شد، که خود ملا صدرا قائله، آیا وجود مثالی وضع نداره؟ یعنی آدمی که بدن مثالی داره بالاخره یا ایستاده یا نشسته. بله؟ اون بدن مثالی که نمیشه نه نشسته باشه نه ایستاده باشه، اون وضع دیگه. جا هم داره، متکئین علی سرر متقابلین. حال درست شد. متکئین علی سرر یعنی اون یه نفر که رو این طرف نیمکت نشسته، اون دیگری که اونجا دیگه نیست، بغلشه. پس هر کدوم یا رو به روشه جا داره.
با زمان هم نقض نمیشه.
بله؟
با زمان.
چطور؟
خب زمان هم اگه دقت بکنیم قابل اشاره نیست.
اشاره اینجا دیگه اشاره نداره.
وضع حیزه.
نه جا اشاره
دیگه
نمیکنه.
بله.
جا که اشاره نمیکنه. درسته؟ وضع خاصی هم که نمیشه بسید
در نداره. بله. همه موجودات عالم مادی، حالا ما داریم از اون طرف میگفتیم، یعنی مورد نقض که یعنی این تعریف مانع اغیار نیست. حالا اشکال دیگه اینه که جامعه افراد نیست. آیا همه موجودات مادی شما وضع و حیز دارن؟ یا نه؟ چیزهایی مثل همون انرژی، مثل قوه جاذبه وضع و حیز نداره؟ یا مثل زمان؟ زمان امر مادی هست یا نیست؟ اعتباره؟ اگه زمان اعتباره میشه حرف کانت. یعنی شما الان که هستی یا بچگی تام الان هست، فقط خودت نمیبینی. چرا؟ چون واقعا نگذشته. چون زمان یعنی چی؟ یعنی اون گذشت. گذشت حرکت هم اعتباریه.
مراحل قوه و فعل من که اعتبار نیست که.
بله. جواب شما رو دارم میدم.
خب زمان اعتباره
که زمان اعتباره. اگه زمان شده اعتبار، گذشته و حال واقعا میشه چی؟ واقعا میشه یکی. بل اعتبار میشه گذشته. نه نه جا. اون که مقیاسش اعتباریه. این مثل اینه که شما بگی آقا پارچه طول نداره، به دلیل اینکه وقتی میخوای متر کنی اعتبار میکنی یه متر 100 سانت. گز اعتبار نمیکنی که 110 سانته، یا یارد اعتبار نمیکنی که 92 سانته. خب حالا این معناش اینه که پارچه طول نداره؟ مقیاس البته اعتباریه. شما میتونی سال و ماه و قمری حساب کنی، نمیدونم میلادی حساب کنی، شمسی حساب کنی، ولی خود گذشت اعتباری نیست. واقعا شما الان در یک ظرفی از زمان هستید که قبلا نبودید و بعدا هم نخواهید.
خب در برزخ هم زمان وجود داره.
از کی میپرسید؟ از فلاسفه میگن نه. لا یرون فیها شمسا ولا زمهر. از من میپرسید؟ بله. در غیر خدا زمان وجود داره، برای اینکه در همه حرکت وجود داره. السلام علیکم و رحمت الله.